أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که راجع به جهر فی موضع الاخفات یا اخفات فی موضع الجهر، که در فرض جهل مکلف صورت میگیره، اشکال شده بود که اگر صحیح باشد نماز این جاهل، با اخذ علم به وجوب جهر در موضوع جهر باید توجیه بشه. بگیم جاهل مکلف نیست به جهر. گفتن چون این خلاف برهان هست، باید از ظاهر خطاب رفعیت کنیم، که ما جواب دادیم که وجهی برای رفعیت از ظهور خطاب نیست. چند توجیه ثبوتی مطرح کردیم. مرحوم آقای بروجردی فرمودن که ما مشکلمون اینه که این نماز جهر مثلا در موضع اخفات، این عرفاً اسیان امر به اخفات هست، چون جهر و اخفات زدان لا ثالث لهما هستن، مثل حرکت و سکون، اجتماع و افتراق. اگر واجب است اخفات در قرائت نماز ظهر، شما جهر بکنید در قرائت نماز ظهر، خود این اغلاءً مصداق اسیان امر به اخفات هست و مبغوزه. چطور میخواهد به عنوان عبادت صحیح باشه؟ مرحومای بروجردین اشکار رو جاهای دیگر هم دارن، مثلا در تعلیقه عروه جلد 3 صفحه 114 صاحب عروه میگه اگر کسی نذر کرد نماز فریضش رو با جماعت بخونه، فرادا خوند، هنس نذر کرده ولی نماز فراداش صحیحه، نوعاً هم حاشیه نزدن الا سه فقیه بزرگ، یکیش آقای بروجردی فرموده الا اذا کانت علتاً لتعذر الوفاء بالنذر فیما بعد. اگر این نماز فرادا که میخونه این شخص علت باشه برای اینکه این شخص دیگر نتواند بعدن وفاء به نذر بکنه، این نماز فراداش میشه علت تامه حرام، علت تامه هنس نذر، مبغوز مولاست، چطور میخواد به عنوان یک عبادت صحیح باشه؟ مرحوم آقای گلپایگانی هم فرمودن که انکانت المنظوره صلات الجماعه، و اما ان کان المنظور اتیانها جماعتا فالظاهر بطلان الفراد. یه وقت نذر میکنه نماز جماعت شرکت کنه، خب میتونست بعد از این نماز فرادا هم بره نماز صبحش رو اعاده کنه، و این میشه از صلات المعاد جماعتا، این نماز فرادا مصداق انس نذر نیست. بعدن نرفت مسجد نماز جماعت شرکت کنه، میتونست شرکت کنه حتی بعد از اون نماز فرادا. یه وقت میگه نماز فریضه ام را به جماعت بخوانم، وقتی این نماز فریضه رو فرادا میخونه، تفویت موضوع نظره و این عمل مبغوزه و نمیتونه به عنوان عبادت پذیرفته بشه. مرحوم آقای حکیم هم فرمودن این نماز فرادا باطله، منتها طبق مبنای خودشون در نذر، مشق کردن. اون مبنای خاص آقای حکیم است که در نذر فرق میذارن بین نذر و یمین. یعنی اگر این آقا قسم میخورد نماز فریضه‌ام را با جماعت بخوانم، باز آقای بروجردی و آقای گلپایگانی اشکال میکردن در صحت نماز فرادا، ولی آقای حکیم دیگه اشکال نمیکنه، چون در نظر معتقده که تملیک میشه عمل به خدا. پس این عملی که نذر کردی لله علی ان اصلی فریضه الصبح جماعتن، صلات و صبح جماعتن میشه ملک خدا. شما وقتی فرادا میخونی تصرف کردی در ملک خدا، تصرف در ملک غیر میشه مصداق غصب محرم میشه. خب مبنای ایشون داره، از لله لام تملیک میفهمه، لله علیه کسا، ولذا بیع منظور و صدقه رو هم باطل میدونه. میگه اگه گفتی لله علیه ان اتصدق به هذه الشاة بفروشی، بیعش باطله چون تصرف در ملک غیره. ولی اگر میگفتی والله ابی هذه الشاة، نه بیعش صحیح بود. این اشکال دیگریست، ولی اشکال آی بروجردی و آی گلپایگانی مربوط به این میشه که این عمل مبغوض مولاست، چطور میتواند مقربه به مولا باشد. اینجا هم همین اشکال رو مطرح کردن که این جهر فی موضع الاخفات ضد لا ثالث لهما هست با اخفات. عرفاً این مصداق اسیان هست، این جهر مصداق اسیان هست و مقرب نمیتواند باشد. جواب این است که اولا فوقش ما از اطلاق لایدری کشف میکنیم نظر آقای خویی در مصباح الاصول درسته که جاهل مخیر است بین جهر و اخفات و اصلا مستحق عقاب نیست، فعلش هم مبغوض نیست. چرا شما یک اصل مسلمی میگیرید؟ البته حق دارن به محقق همدانی اشکال بکنن، چون محقق همدانی جمع میخواست بکنه بین استحقاق عقاب و بین صحت نماز در جهر فی موضع الاخفات مثلا، به ایشون حق دارن اشکال بکنن. ولی خب ما چه گناهی کردیم؟ خب بالاخره نتیجه باید گرفته بشه. ایشون همینجور اشکال کنن به محقق همدانی و بعد آخرش به این نتیجه برسن که بله این مورد جهر فی موضع الاخفات جاهلن کسی است که اماره عقلائیه معتبره قائم شده نزد او برای اینکه در مثلا نماز ظهر جائز است جهر، جهرن خوند و امر به اتباع اماره مقتضی اجزا است، فقط همینجا که بر خلاف اطلاق تعلیقه عروه ایشان است که متن عروه را پذیرفته که جاهل چه مقصر باشد، چه قاصر باشد، چه ملتفت باشد، چه غافل باشد، مشمول حدیث، مشمول این انکار ان فعل از آلک صاحیا او ناسیا او لایدی تم صلاته و لیس علیه شیء اون هست. ولی در بحث استدلالی مشی دیگری کردن. ما میگیم که اولا ما اگر تنافی باشد بین صحت این نماز و بین استحقاق عقاب به خاطر اینکه چرا جهر کردی در موضع اخفات که در خصوص جاهل مقصر هم هست، شامل جاهل قاصر نمی شود این اشکال، کشف میکنیم از اطلاق لایدری که نخیر اینجا ما اصلا جاهل مقصر نداریم، اصلا تعلم در اینجا واجب نیست. آقای خویی همینو فرمود دیگر، فرمود در بحث جهر و اخفات تعلم اصلا واجب نیست چون مخیر است جاهل بین جهر و اخفات. اطلاق لایدری رو چرا ازش رفعیت بکنیم؟ ثانیا بعید نیست بگیم عرف فوقش میگه این جهر مبغوضه، چرا ذات قرائت مبغوض باشه؟ مثل اینکه یه زنی خب میخواد صدا بزنه بچهش رو که نرو طرف حوض، داد میزنه، همسایه ها میشنون. آقاشون میگه چرا داد میزنی؟ آهسته بگو. او با اصل حرف زدن خانومش مشکل نداره، خوب کاری میکنی، میگه بچه مواظب باش میفتی تو حوض. اما اشکالش اینه که چرا داد میزنی؟ 10 تا خونه اون طرف هم میشنون. قابل تفکیک عرفن این وصف جهریت مبغوض باشه؟ نه، ذات قرائتش مجزیست. مثل زن ما ملتزم میشیم، زن اگر بین مردان نماز بخواند صدایش را بلند بکند. برفرض بگید که النساء عین و عورتون، در روایت مسعد بن صدقه است، فسترو ایهن بالسکوت و عوراتهن بالبیوت. برفرض این روایت رو بپذیریم، خب و اصلا مثل شهید ثانی در لقمه بگیم حرام است زن اسماع بکنه صوتش رو به اجنبی، برفرض اینو بگیم، حالا بالاخره مطرح کرده در شهر لقمه، اما اصل قرائتش چرا باطل باشه؟ اشکال نداره، در حال جهل شرطیت اخفات نیست. نه ببخشید، اجازه بدید عرض میکنم، در حال جهل شرطیت اخفات، اشکال دوم اینه که هست، یعنی جواب دوم آقای بروجه اینه که بله شرطیت اخفات در نماز ظهر برای جاهل هم هست. آیه محمدانی هم اینو گفت، منتها گفت یه امر به جامعه هم داریم، یا یه مصلحتی در جامعه داریم که مصلحتی در جامعه با این قرائت جهریه این آقا در نماز ظهر استیفا میشه، مشکل از اون جهت که نداریم. مشکل از این هست که آقای بروجردی میگه این قرائت جهریه مصداق عصیان امر مولاست به اخفات در قرائت نماز ظهر. ما اینو داریم جواب میدیم، میگیم آقا این جهرش فوقش مبغوض باشه، چرا اصل قرائتش مبغوض بشه؟ ثالثا با این بیان ما اصلا امتناع اجتماع امرونه هم قائل بشیم، میگیم عرفاً ترکیب انضمامی است، وصف از نظر عرف یک وجودی دارد عارض بر وجود موصوف. میگه از ذات این قرائت خوشم میاد، از این ادا و اطوارت خوشم نمیاد، بالاخره عرف قابل تفکیک میدونه اینا رو. آقا اون دیگه بحثش گذشت، امتثال امر به جامعه هست، امتثال امر به جامعه هست، جامعه نماز امر دارد، این هم امتثال آن امر است. امر به صلات اخفاتی ظهر امتثال نشده است، ولی ساقط میشود با امتثال امر به جامعه. ثالثاً آقا عرفن بعید نیست بگیم در همون مثال نماز فرادا هم که نذر کرده صلات فریضه رو با جماعت بخونه، همین رو میگیم، عرف اگه دقت کنه میگه که این آقا سبب هنس نذرش اینه که نماز جماعت نمیخونه، سبب هنسه نزدش که نماز فریزش رو با جماعت نمیخونه، نه اینکه نماز فریزش رو فرادا میخونه. شاهدش اینه که میتونست نزد کنه صلات فریزه رو با جماعت میخونم، اصلا چشماشو باز کنه بگه چقدر خوابم میاد، ولش کن خدا قذار. بعضی عوام و ناسی حرفایی میزنن، خدا قضا رو برای کی گذاشته؟ حالا قضاشو میخونیم، میخوابه تا ساعت 8:30 بعد میگه قضاشو میخونیم. خب اینم هنس نذر کرده، منشأ هنس نذر صلات الجماعه اتیان به صلات فرادا نیست که، به دقت عرفیه منشأش ترک صلات جماعت. اینجا هم منشأ اسیان اخفات در قرائت نماز ظهر ترک اخفاته، نه فعل جهر. مسامحه میکنه، عرف میگه تو با این جهرت اسیان کردی، خب دیگه این مسامحه است. و الا کسی از اول اذان صبح تا طلوع آفتاب قرآن میخونه، قرآن استیجاری گرفته، میگه آقا وقتش میگذره، چند جز مونده باید بخونم، حالا امروز نماز صبح ما نمیخونم، این قرآن استیجاری رو میخونم تموم بشه. خب نماز صبحش ترک میشه که منشأش قرائت قرآن نیست، عدم اراده اتیان صلات. بله حالا اگر این آقا قرآن نمیخوند نماز میخوند، بی نماز که نیست، ولی بالاخره چرا نماز نخوند؟ چون نخواست بخونه.
کردن نیم ساعت اول یکی نمازشو فرادا خونده، یکی
نمشغول قرآن. علت ترک نماز که قرائت قرآن نیست، چون اراده نداشت نماز بخونه. حالا چرا اراده نداشت؟ هزار انگیزه میتونه توش باشه.
اینجا فرق میکنه، الان دو نفر همین نذر کردن، یکی تو نیم ساعت اول نمازشو خونده، یکی نخونده، مشغول قرآن بوده. چرا میفرمایید اونی که فرادا خونده دیگه الان نمیتونه جماعت بخونه؟ چرا دیگه نمیتونه؟
نخواست، خودش نخواست نماز جماعت بره، نماز صبحشو با جماعت بخونه، خودش نخواست.
عرض میکنم نیم ساعت گذشته، نفر اول نماز فرادا خونده، اون یکی که مشغول.
ببینید من یه مثالی بزنم، بذارید من یه مثالی بزنم. مولا به عبدش میگه این غذا رو بذار جلوی زید، این همین غذا رو میذاره جلو امر. مولا از گذاشتن غذا جلوی امر بدش میاد یا از نگذاشتن غذا جلوی زید؟ نه اتفاقا با امرم رفیقه، منتها میگه
سبب تولیدی اینجا
فرق نمی کنه. این که بگیم اینجا زدانه لا سال سلح ما، اتفاقا عرف میگه یه غذاست، یا باید جلوی میذارم یه جلو او، اگه اشکال بکنید اینجا باید اشکال بکنید دیگه. حالا اگه نه خب باشه، کاری که تجهیز نفس کرد، اما عامل اصلی ترک وفای بنز عدم اراده اتیان صلات جماعت بوده. شاهدش اینه، میتونست نه نماز جماعت بخونه نه نماز فرادا، واسه انسان هست کردم. حالا اگر این قانعتون میکنه که ما رو تقریبا قانع کرده، و این که ولو دغدغه داریم ما مثل شما بگیم که این آقا یه وقتی بی نماز میخواست باشه، بله، اما این آقا نمازشو میخونه، عرفاً تنها عامل ترک نماز جماعتش همین نماز فراداشه، و الا اگر نمیذاشتن نماز فراده بخونه میرفت جماعت میخون. اینجا هم تنها عامل ترک اخفات در نماز ظهرش قرائت جهریشه، و الا اگه قرائت جهریه نمیکرد قرائت اخفاتیه میکرد، اصل نمازو که ادامه موضوع نمیکرد. عرفن ما البته اینو معتقدیم تسامح عرفیه، ولی یه مقدار دغدغه هست که بگیم عرف با همین تسامح عرفی سرایت میده مبغوضیت رو به این فعل. ولی ما بعید نمیدونیم که عرف دقیق سرایت نده، ولی حالا اگر کسی بگه نه من مثل آقای بروجردی احساس میکنم عرف سرایت میده مبغوضیت رو به این فعل، چون میگه اگر تو نماز جهریه نمیخوندی و نماز اخفاتیه میخوندی، بی نماز که نیستی که، بی نماز که نیستی که، میگیم خب جواب رابع ما رو دیگه فکر نمی کنم نپذیرید. اصلا کی گفته عبادت باید محبوب فعلی باشه؟ اینو از کجا آوردید؟ عبادت باید شأنیت محبوبیت داشته باشه. جامع عبادت که محبوبه، حالا اونم حالا ما خیلی روش اصرار ندیم حتما باید محبوب بالفعل باشه، ولی اینجا که محبوب بالفعل جامع نماز. این فرد از نماز چون علت تامه اسیان واجبه، میشه مبغوض غیری، مبغوض نفسی که نیست، حرام که نیست، جهر اخفات واجبه، امر بشه که مختزی نهی از ضدش نیست، حتی ضد لا سال سلحش، فوقش مبغوض غیری است. علت تامه حرام هم باشه مبغوض غیری است، بیشتر از این که نیست که. مبغوضیت غیریه با محبوبیت فعلیه جمع نمیشه، اما با محبوبیت شأنیه جمع میشه. و بیشتر از این ما در عبادت نمیخواییم. آقا من رفتم غسل بکنم، غسل واجب، میتونم برم زیر دوش مثل آدم حسابی ها غسل کنم بیام بیرون، رفتم استخر این باغ رفیقمون، پریدم تو غسل واجب به جا می آورم قربتن الالله. پریدن همان پاشیدن آب به این ماشین های مهمان های دیگر، همان ماشین هاشون همه خیس شد، موتورها خیس شد، میان میبینن کی این کارو کرد، میفهمن که ما این کارو کردیم، راضی هم نیستن دیگه. کی راضیه؟ ما از این اجازه که نگرفتیم. این ارتماس فلما علت تامه غصب دیگه، اونا غصبه. آب پاشیدن به از طرف ماشین های مردم. ولی چه اشکالی داره؟ به چه دلیل این غسل من باطله؟ آقا من اصل غسلم که برای خداست، جامعه غسلم که محبوبه، حالا این فرد لولا کونه مبغوزن غیرین، لولا کونه علتن تامتن الحرام، این هم که مشکلی نداشت. به چه دلیل ما بیشتر از این در عبادت لازم داریم؟ میخوایید شاهد روایی براتون ذکر کنم؟ ذکر میکنم. شاهد روایی براتون ذکر میکنم، لیحیی من حیاً بینه، از اسد عبدالصمد ابن بشیر، کان رجل، عبدالصمد میگه رجل اعجمی جمع نفقت الحج ولم یسأل احدا عن شيء، جاهل مقصر دیگه، لم یسأل احدا عن شيء، آقا آمد مسجد شجره در فاحرم فی ثیابه، این در همون لباسای دوخته شروع کرد لبیک اللهم لبیک، فاجتمع علیه اصحاب ابی حنیفه فقالوا حجک فاسد و علیک الحج من قابل و علیک بدنه و شق قمیصک من تحت رجلیک و شق قمیصک و اخرجه من تحت رجلیک. یاسم بدبخت موند، دید امام صادق سلام الله علیه اونجا تشریف داره. حضرت فرمود حجک لیس بفاسده و لیس علیک الحج من قابله و لیس علیک بدنه ایما رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علی. بعد فرمود برو طواف و سعی بکن، از احرام خارج شو، روز هشتم ذیحجه محرم بشو، به حج تمتع، حج تمتع به جا بیار. همونا بیچارت میخواستن بکنن، گوش به حرف اونا نده. خب حج و که لیس به فاسد اشکال عقلی بکنید، این احرام بستنش علت تامه حرام بود. کدوم حرام؟ لبس المخیط محرمن. بعد از اینکه تلبیه گفت محرمه دیگه، احداث لبس بعد الاحرام که حرام نیست، ابقاء لبس الى زمان الاحرام هم حرام.
ابقاءش که دیگه به این نیست، ابقاءش به این نیست که در نره لباسه.
بله
ابقاءش که به این نیست، ابقاءش به این
بالاخره در نیاورد دیگه، خب در نیاورد دیگه، آقا در علت تامه، آخرین جزء علت، آخرین جزء علت تامه لبس مخیط محرمن همین تلبیهشه دیگه. آقا برفض موقع تلبیه گفتن میخواست لباساشو در بیاره، چیشیشو در بیاره، چند تا لباسشو در بیاره جلو مردم. بقایش مستندن الاختیارهی حرامه. قبلش که حرام نیست، قبلش که حرام نیست، قبلش که محرم نیست. اگه بعدش هم حرام نباشه پس کی میخواد حرام باشه؟ ها، ولو جاهل مقصر لم یسأل احدا عن شیء، جاهل مقصر بود. خب اینجا هم بحث جاهل مقصر دیگه. حالا ما بحث نظر صلات جماعت رو مثال زدیم، حالا اونجا اشکال کنید عالم آمده، اینجا که جاهله. تو این جاهل مقصر بود، کی گفت فصل لازم نیست؟ نه اون یعنی فلا کفارت علی. حالا که ادله وجوب تعلمه که حضرت نمیخواست القا کنه که، آخه دیگه اون کاری که شده بود. ایما رجل رکمان به حالت فلا شیء علی الا کفارت علی، چون داره ولیس علیک بدنتون ولیس علیک الحج من قابل ایما رجل رکب امرا بجهالت فلا شیء علی. خب خب حالا فوقش مخصص منفصل گفت تعلم واجب است، اون که دیگه تخصیص اون دلیل نمیخواد بزنه. خب پس به نظر ما آخه وجوب تعلم احکام حج رو کسی منکر نشد. آخه یا آقا گذشت کاری بود که شد دیگه، لم یسأل احدا، حالا خودشو بکشه دیگه چه کار بکنه؟ حالا بحث وجوب تعلم ما کار نداریم، بحث این که قطعا این مستحق عقاب بود، چون این که نشده بود که تعلم واجب است یا واجب نیست، ارتکازش میگه باید تعلم کنی. ارتکاز اوغلایی که هست، این که نمیشه که از هیچ کس سوال نکنی بیای حج با این اعمال پیچیده حج ارتکازت همین باشه که نه اشکالی نداره، حالا یه کاری میکنیم دیگه. بالاخره یه فرضش اینه جهان مقصر بوده که آخه شما که با اون نه همشهری بودید نه هم کلاس بودید، خب ترک استفساله که فرضش هم اینه جهان مقصر بود. حالا اجازه بفرمایید. آه قضیه خارجی است دیگه، امام که شناسنامه طرف رو نگرفت ببینه چیه. یه مردی رو دید اینجور، ترک استفسار نه بر مقاصری مقصری. خب بگذاریم، حالا اجازه بفرمایید. پس به نظر ما هیچ مشکلی در اینجا نیست، اشکال عام از جاهل برطرف شد. میایم دو تا اشکال، یکی را مختص، یکی به جاهل متردد، یکی به جاهل مقصر. اما راجع به جاهل متردد، بزرگانی ادعای انصراف کردن، گفتن لایدری منصرف از جاهل متردد. جاهل متردد ملتفته، یعنی مثال میزنن میگه نمیدونه نماز ظهر ازش فوت شده یا نماز عشا. آی خویی هم تو کتاب و قضاء الصلات برخلاف فرمایش ایشون در اینجا، که ایشون هم اینجا ادعای عدم شمول جاهل نسبت به جاهل متردد کرده، در جلد 16 موسوعه صفحه 146 گفته که نمیدونه نماز ظهرش فوت شده نماز عشا، یه نماز بخونه تو قرائتش هم مخیره بین جهر و اخفاد. ظاهرش اینه که یه رکعت هم میتونه جهر بخونه یه رکعت اخفاد بدون بخونه. چرا؟ ایشون میفرماید که برای اینکه دلیل میگه ان اخف اتفی موز ان لایم بغل اخفاتوی او اجر فی موز ان لایم بغل جهروفی او ازا اجر فی موز ان لایم بغل اخفاتوی او اخف اتفی موز ان لایم بغل جهروفی. حالا هست ایدانیم اشتباه، بله ازا جهر فی موز ان لایم بغل جهروفی او اخف اتفی موز ان لایم بغل اخفاتوی فان فعل ذلك ناسیا او ساهیا او لا یدری فقط تم صلاته، شامل این میشه دیگه لا یدری دیگه. آها آی خویی فرمونده علاوه بر اینکه لا یدری شاملش میشه، صحیح علی ابن اثبات هم هست، من نسی من صلاته یوم من صلاته یومه واحدتا ولم يدع اي صلاه نيه صلى ركعتين و ثلاثا و اربعا. یه نماز چهار رکعتی میخونه به نیت معاف ذمه، ظهر، عصر، عشا، هر چی هست. آقای خویی میگه غیر از این صحیحه، اصلا طبق عمومات هم ما همینو میگفتیم. حیث لا اطلاق لدلیل اعتبار الجهل و الاخفات یتناول المقام. عمده دلیل صحیحه زراره است که سریع است که در حال عمد اخلال به جهل و اخفات مبتلا است، نه در حال جهل، و اینجا همین شخص جاهله. خب پس بزرگانی ادعای انصراف جاهل کردن از این متردد، یکی مصباح الفقیه جلد 12 صفحه 355 فرموده المراد بالجاهل فی المقام هو الجاهل الغافل او المعتقد للخلاف ولو من باب التقلید او الاجتهاد دون الملتفت المتردد المقصر فی الفحص و السؤال فانه خارج عن منصرف الناس كما صرح به غير واحد. بعد میگه و هاکذا فی ما لو کان جهله بالحکم ناشئا من الجهل بحکم آخر. یک شخصی است نماز استیجاری بهش دادن از طرف یک خانومی، اینم همه نمازا رو اخفاتن خوند، حالا خوبه چادر سر نکرد. میگن چرا اینجور میخوند؟ میگه خب من وظیفه او رو دارم انجام میدم، خود او اگه نماز بخواست بخونه میگه نماز صبحش رو اخفاتن نمیخوند و این نماز مغربش رو اخفاتن نمیخوند، منم دارم وظیفه اون انجام میدم. آقا خب بعد معلوم شد که بابا دیگه بی سوادی هم اندازه داره، این چه حرفیه. محقق همدانی میگه که ما نمیتونیم بگیم این نمازش مجزیه، چون جهلش به اون ناشی از جهل به یک حکم آخری، اون که وجهی نداره. حالا اینکه متردد هم فرض نشده است، اون فعل ذالکه لایدریه دیگه. حالا بالاخره مرحوم عاشق عبدالکریم آیری هم در کتاب الصلاه صفحه 192 فرمودن به نظر ما این فعل ذالکه و هو لایدری شامل جاهل متردد نمیشه. چرا؟ اول ادعا کرده که جاهل متردد یعنی شاک، اگه متمکن از فحص باشه بعید نیست صدق کنه ان فعل ذلک متعمدن. ملتفتی باید سوال کنی، سوال نمی کنی خب متعمدی دیگه. اول اینجور گفته، بعد گفته که بالاتر بگم، اصلا ظاهر تقسیم در صحیح زراره اینه که اگر تعمد منشأ بشود برای اخلال به شرطیت اخفات در نماز ظهر مثلا، نماز باطل است، و اگر جهل منشأ بشود برای اخلال به شرطیت اخفات در نماز ظهر، نماز صحیح است. کی جهل منشأ اخلال میشه؟ موقعی که جهل همراه باشه با غفلت. و الا متردد نسبت تردد به فعل و ترک علی حد سواه. آدم متردد میمونه من نمیدونم نماز ظهر قرائتش جهره یا اخفات، نسبت این تردید من به جهل و اخفات علی حد سواه. این تردید هیچ وقت منشأ اختیار جهر در نماز ظهر نمیشه. اونی که منشأ اختیار جهر در نماز ظهر میشه جهل مرکبه، نه جهل بسیط. یعنی جاهلی که اون کس که نداند و نداند که نداند، اون منشأ جهر فی موضع اخفات میشه، ولا اون کس که نداند و بداند که نداند، اون این منشأ اختیار جهر نمیشه. ایشون معتقده که مفهوم هم داشته باشه صد زیلم منطوق داره، چه فرق میکنه؟ امام و آیه داماد همین مطلب ایشونو دارن. میگن آقا ما اگر به این مقدار، ما اگر این مقدار مشکل بود، قریب به این مضمون، یعنی زبان حال امام ها، ولی داره اینو در همون صفحه 244 از کتاب الخلل فی الصلات، که اصل صدر روایته، زل تابع صدره. انفعل ذالک متعمدن اعاد الصلات، مفهومش اینه که ان لم یفعل ذالک متعمدن لم یعد الصلات. پس ببینید آیا در اینجا صدق میکند بر جاهل ملتفت، جاهل متردد، جاهل شاک، که فعل ذالک متعمدن، یا صدق نمی کند؟ اگه صدق کند نمازش باطل است، صدق نکند نمازش صحیح است، چه کار دارید به ذیل؟ ولی خب این انصافا درست نیست، برای اینکه این بالاخره امام دو جمله شرطیه ذکر کردن در روایت، چرا ما اصل رو بدیم به جمله شرطیه اولا؟ حالا با از یه جمله شرطیه ثانی فا داشت، فا تفریح میگفتیم تابع صدره، اونم حالا به نظر مرحومای تبریزی اینجور بود، ما اونم قبول نداشتیم، چون ممکنه فا ترتیب ذکری باشه نه تفریح بر مطلب. فا هم که نداره که این رو باید ایما فعل ذالک متعمدن اعاد الصلاة و ان فعل ذالک ناسیا او سایا او لا یدری فقط تم الصلاة و بلا شیء علیه. حالا تا نسخ اصلی ما فا ندیدیم، حالا فا هم باشه که ما قبول نداشتیم، بس در این که خب مفهوم فعل ذالک متعمدن ممکنه صدق کنه که لم یفعل ذالک متعمدن، یعنی تعمدش منشأ نشد این کار را بکنه. چرا؟ برای اینکه تعمد، خوب دقت کنه، یه وقت تعمد به ذات فعله، تعمد به جهر، این متعمده به جهر ولو جاهله به حب، اما متعمده به جهر. روایت میگه متعمدن این چی؟ متعمد بود در جهر فی موضع لا ینبغی الجهر فی، متعمد یعنی ملتفت باشه به اینکه این جهرش در جاییست که نباید جهر کند. یه وقت میگن تعمد الجهر صدق میکنه، یا میگن تعمد الجهر فی موضع لا ینبغی الجهر فی، صادق نیست، این جاهل، لم یتعمد الجهر فی موضع، یعنی تعمد به جهر داره، اما تعمد به جهر این با این قید زائد که الجهر فی موضع لا ینبغی الجهر فی تعمد داره، مثل چی؟ مثل من قتل مؤمنا متعمدا. آقا شما فکر کردی که فلانی صاحب النبیه، فکر کردی دیگه، حالا یه چیزی گفت، فکر کردی صاحب النبیه، شما زدی کشتیش، گفتی، روایت میگه که رجل سمع من یشتم النبی قال یقتله الادنا فالادنا قبل ان یرفع الى الامام، که مشهور قائل به وجوبم هستن، اون تا به شرط امن از ضرر. شما امن از ضرر نداشتی، ماشاءالله بلدی چجور دور بزنی قانون رو، زدی کشتی این کسی رو، فکر میکردی صاحب النبیست. بعدش اومدن بهت گفتم بابا این بیچاره صاحب النبی نبود که، اشتباه کردی، فهمیدی اشتباه کردی، میگه خال حکم من چیه؟ قصاص هم میکنی، بیای قصاص بکنی منو، قصاص دنیا اول و من عقاب الاخره. میگن نه تو قصاص نداری، چرا؟ برای اینکه من قتل مؤمنن، یعنی مؤمنن محقون الدم دیگه، من قتل نفسن بغیر نفسن او فسادن فلس، یعنی من قتل نفسن محقون الدم، شما متعمد در قتل مؤمن محقون الدم نیستی، چون وصف مؤمن محقون الدم رو فکر نمی کردی برای منطبق باشه، ولی متعمد به قتل هستی، ولی متعمد به قتل مؤمن محقون الدم نیستی، ولی ذا قصاص نداری، بی زحمت برو خونت رو بفروش، دیهش رو جور کن ببریم بدیم به اولیای مقتول. خب پس متعمد نیست این آقایی که جهره فی صلات زور، چون تعمد به جهر فی مالایم به جهر فی نداره. ولیکن چرا منطوق زیلون الغا میکنید؟ آقا خب منطوق زیل هم اگه معناش این باشه که جهل منشأ جهر بشود، جهل و عدم العلم منشأ اجهار در نماز زور بشود، اون هم نبود. جهل منشأ چون تردید وقتی داره جهل منشأ نشده که منطوق منطوق زیل با مفهوم صد تعارض میکنه. وقتی تعارض کرد نمیتونی تمسک کنی دیگه، تمسک نمیتونی بکنی دیگه. به این دلیل مقتضای اطلاقات اولی هم بطلان نمازه. وقتی میگه متعمدن ان فعل ذا، یعنی ان اجهر فی موضع لا ينبغ الجهر فی متعمدن فی ذلک، یعنی متعمدن باید ملتفت باشه که هاذا لا ينبغ الجهر فی فاجهر فی. حالا اجازه بفرمایید. خب
زیل داره میگه جهل اگر سبب اخلال بشود
معذور است. اینجا جهل سبب
این که تنافی نداره با مفهوم، میگه اگه جهل
خود اینم مفهوم داره،
این مفهوم این چیزی دلیه بشرد.
آقا ان فعل ذلک ناسیان اوسایان اولایدی فقط تم صلاته، اینم مفهوم داره. اینم میگه و ان لم یفعل ذلک ناسیان اوسایان اولایدی فلم تتم صلاته. خب اینم میگه اگر جهل منشأ این فعل نشود نماز تمام نیست دیگه. نه چرا محقق موضوع باشد؟ این فرمایش آیه حائریه. اشکال فرمایش یه جمله است. از کجای این فعل ذلک و هو لا یدری استفاده کردی منشأ این فعل جهل باشد؟ وام حالیه است. این فعل ذلک ناسیان حاله او جا او ساهیان او لایدری انفعل ذلک و هو لایدری. کی گفت انفعل ذلک به سبب جهله؟ اینجور که نگفت، که گفت انفعل ذلک و هو لایدری. خب فعل ذلک و هو لایدری دیگه، از کجا آوردید منشأ این جهر فی موضع الاخفاد؟ نادانی این شخص در زمانی و در ظرفی که نادان است به حکم جاهل به حکم این کار رو کرد، بیشتر از این از روایت نمیشه استفاده. و لذا به نظر ما لایدری مطلقه، شامل جاهل متردد میشه. بقیه الکلام انشاءالله روز یکشنبه. والحمدلله رب العالمین.